ران 4:30 در پراگ. این صدای مجله شامگاهی رادیو فرداست. از پراگ شدیداً بارانی صدای ما را می‌شنوید در این شامگاه دوشنبه 16 خرداد ماه 1390، ششم ماه ژوئن 2011 میلادی. هانا کاویانی هستم و تا ساعت 8 شب در ایران میزبان شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌هایی که به همت همکارانم در رادیو فردا تهیه شده. اما ابتدا خبرها برای آگاهی از تازه‌ترین‌های جهان خبر با همکارم بهروز کارونی همراه می‌شید.
سلام آنها جان و همینطور شنوندگان گرامی. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از امروز دوشنبه نشستی یک هفته‌ای را در وین برای بررسی عملکرد ایران و سوریه درباره اجرای معاهده منع گسترش جنگ‌افزارهای هسته‌ای NPT آغاز کرد. یوکیا آمانو مدیر کل آژانس در گزارشی خطاب به این نشست اعلام کرد که اطلاعاتی تازه به دست این آژانس رسیده که نشان می‌دهد ایران احتمالاً فعالیت‌های مخفی مرتبط با برنامه هسته‌ای‌اش را تا مدتی پیش هم ادامه می‌داده است. دادگاه رسیدگی به اتهام‌های جنسی دومینیک استراوس‌کان، رئیس پیشین صندوق بین‌المللی پول، امروز در شهر نیویورک برگزار شد. آقای استراوس‌کان که متهم است ماه گذشته مستخدمی را در هتل محل اقامتش در نیویورک مورد آزار جنسی قرار داده است، در پاسخ به پرسش رئیس دادگاه در مورد اتهام‌هایش آنها را رد کرد و گفت گناهکار نیست. جلسه بعدی دادگاه قرار است روز 18 ژوئیه، حدود 40 روز دیگر برگزار شود. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا ضمن رد شکایت ایران اعلام کرد که جلوگیری از برگزاری مراسم فوتبال دختران ایرانی به دلیل پوشش غیر ورزشیشان تصمیمی درست بوده است. فیفا گفته است که مقام‌های ایرانی پیش از مسابقه روز جمعه کاملا مطلع بودند که استفاده از پوشش سر به گونه‌ای که گردن را بپوشاند با ایمنی بازیکنان مغایرت دارد و ممنوع است. فدراسیون فوتبال ایران گفته بود قصد دارد در مخالفت با این اقدام به فیفا شکایت کند. تیم ملی فوتبال بانوان ایران قرار بود در چارچوب رقابت‌های مقدماتی المپیک لندن در منطقه آسیا روز جمعه به مسافه اردن برود، اما به دلیل استفاده از پوششی مغایر با قوانین فیفا اجازه بازی نیافت و بازنده مسابقه اعلام شد. یک دادگاه کویتی دستور داد که به ادعای شکنجه شدن اعضای یک شبکه متهم به جاسوسی برای ایران رسیدگی شود. انور النزی قاضی دادگاه تجدید نظر امروز دستور تشکیل کمیته 3 نفره را صادر کرد تا به این ادعا رسیدگی شود که اعضای بازداشت شده این شبکه متهم به جاسوسی برای ایران مورد شکنجه قرار گرفتند یا خیر. 7 نفری که حدود 1 ماه پیش به اتهام جاسوسی برای ایران دستگیر شدند گفتند که اعترافاتشان زیر شکنجه گرفته شده است. از این 7 نفر 1 نفر کویتی و 2 ایرانی به اعدام محکوم شدند. و مجموعه خشونت‌های روز دوشنبه در چند شهر عراق دست کم 21 کشته بر جای گذاشته است. ارتش آمریکا در عراق اعلام کرد که 5 تن از نیروهایش امروز دوشنبه در مرکز عراق کشته شدند. در بیانیه ارتش آمریکا جزئیات بیشتری در این باره ذکر نشده است، اما رسانه‌های محلی گزارش کردند که یک پایگاه آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بغداد مورد حمله چند راکت قرار گرفته است. از سوی دیگر صبح امروز یک حمله کننده انتحاری خودروی بمب‌گذاری شده را در برابر مجموعه کاخ‌های صدام حسین دیکتاتور پیشین عراق منفجر کرد که 11 کشته و 19 زخمی بر جای گذاشت.
متشکرم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم بهروز کارونی و ما نگاهی گذرا بیاندازیم به آنچه که تا یک ساعت آینده خواهید شنید. به این پرسش پاسخ خواهیم داد که چرا محمود احمدی نژاد امروز به ارمنستان نرفت.
رئیس جمهور حضورش رو در شرایط کنونی در ایران مفیدتر میدونه تا انجام یک سفر خارجی. البته رئیس جمهور ایران آدمی است که این سفرهای خارجی
یک روحانی در ایران میگوید نظام از هر جهت پیشرفت کرده باشد از نظر اخلاقی پیشرفتی نداشته.
ظاهرا اونقدر میگن آشور شدی که خود خان هم فهمیده، یعنی مدت‌های مدیدی است که در کشور ما دروغ.
همچنین از 159 اجلاس اوپک و آخرین تحولات یمن خواهیم گفت. در بخش دوم این مجله شامگاهی نیز شنونده دو برنامه نمای دور نمای نزدیک درباره حکم اعدام و گفتگوی ویژه این هفته با محمد نوریزاد خواهید بود. برای شنیدن همه اینها تا 8 شب در ایران با ما بمانید. دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد سفر محمود احمدی نژاد به ارمنستان که قرار بود امروز دوشنبه انجام شود به زمان دیگری موکول شده است. معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور ایران در گفتگو با خبرگزاری ایرنا علت این تعویق را آماده نبودن اسناد مورد مبادله ذکر کرده است. رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفت این سفر قطعاً در آینده نزدیک انجام خواهد شد. علی گرانمایه کارشناس روابط بین الملل در گفتگو با همکارم فرینه آسمی ابتدا درباره دلایل لغو سفر آقای احمدی نژاد به ارمنستان میگوید.
همیشه باید دلیل داخلی ذکر کرد برای این مسئله. اگه از دیدگاه سیاسی بخوایم موضوع رو بررسی بکنیم هم دلیل خارجی. دلیل داخلی شدت گرفتن مخالفت گروه های قدرت، مخصوصا قوه قانونگذاری و قوه قضاییه و همینطور بخشی از روحانیت علیه آقای احمدی نژاد یا علیه تیم آقای احمدی نژاد، شاید سبب این باشه که رئیس جمهور حضورش رو در شرایط کنونی در ایران مفیدتر میدونه تا انجام یک سفر خارجی. البته رئیس جمهوری ایران آدمی است که به این سفرهای خارجی بسیار علاقمند هست.
آقای گرامی، از نظر شما چه عوامل خارجی میتونن در لغو سفر رئیس جمهوری ایران به ارمنستان موثر باشن؟
باید حساسیت بعضی از همسایگان ایران و ارمنستان را هم در نظر گرفت. ترکیه همیشه نگران این هست که ایران، دولت ایران، مقامات ایران دیگه با ارمنستان توجهی به حساسیت‌های ترکیه نداشته باشند، مخصوصا در مورد اصرار ارمنستان برای قبولوندن قتل عام ارامنه از طریق شناسایی بین‌المللی نسبت به این مسئله. و همین مسئله هم سبب شد که در سفر دو سال پیشش آقای احمدی نژاد اون قسمت از برنامه سفرش رو که مربوط به حضور در بنای یادبود قربانیان قتل عام 1915 ارامنه به دست ترکای عثمانی بود لغو کنه. حساسیت دیگه مسئله آذربایجان از طرف دولت ایران مدعی است که از مسلمانان آذربایجان حمایت میکنه، از یه طرفی هم ایران شدیداً ناراضی است از روابط بسیار نزدیک آذربایجان با آمریکا و مخصوصاً اسرائیل. آذربایجان در شرایط کنونی 20% از انرژی مورد نیاز اسرائیل رو تامین میکنه.
دید روسیه به روابط ایران و ارمنستان چطوره؟
روسیه منطقه قفقاز رو جزء منطقه خاص امنیتی و منافع خاص خودش میبینه و نه به ایران و نه به هیچ کشور دیگری حاضر نیست اون فرصت رو بده که دست بالا رو در اونجا بگیرن، همونطوری که روسیه سعی کرده که میزان نفوذ اقتصادی ایران در ارمنستان رو محدود بکنه.
پیش از این اتفاق افتاده بود که روابط ایران و ارمنستان به دلیل نفوذ همسایگان این دو کشور تغییر کرده باشه؟
شرایط کنونی ایران طوری است که رئیس دولت باید بسیار مواظب باشه که کوچکترین حرکتش مورد اعتراض گروه‌های مخالف قرار یا نیروهای مخالف قرار خواهد گرفت. من فقط به یک نکته میتونم اشاره بکنم و اون اینه که در گذشته هم دولت ارمنستان قبول کرد خط لوله گازی رو که داخل ارمنستان با اعتبار مالی دریافت شده از ایران میسازه مالکیتش رو بعدن وقتی که به مزایده میذاره به ایران منتقل بکنه، ولی تحت فشار روسیه ناچار شد که این رو به شرکت گازپروم روسی منتقل بکنه این مالکیت رو. همین مسئله ایجاد شد در مورد تعهدی که دولت ارمنستان برای فروش بخشی از نیروگاه بزرگ برق خودش، نیروگاه هرازدان، به ایران داشت و بعدش هم تحت فشار روسا باز هم اون مالکیت رو به ایران واگذار نکرد، اون سهام رو به روسیه واگذار کرد. همیشه ممکنه که دولت ارمنستان در یک فاصله کوتاه ناچار بشه که سیاستش رو تغییر بده. من این شک رو دارم که برای توافق‌های جدید هم شاید ارمنستان در همین روزهای اخیر با این مشکل مواجه شده باشه. این احتمالش همیشه هست.
از دلایل لغو سفر محمود احمدی نژاد به ارمنستان میشنیدید در گفتگوی همکارم فرینه آسمی با علی گرانمایه کارشناس روابط بین الملل.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
آیا آیت الله استادی امام جمعه پیشین قم گفته است نظام ما از هر جهت که پیشرفت کرده باشد از نظر اخلاق پیشرفتی نکرده است. عضو جامعه مدرسین قم گفته است دروغ و غیبت در جامعه رواج یافته است. در همین ارتباط همکارم مراد ویسی گفتگوی داشته با احمد قابل، پژوهشگر دینی در خراسان. آقای قابل پیش از هر چیز معتقد است برخوردهای اخیر در مراسم تشییع جنازه عزت الله صحابی نشانه انحطاط اخلاقی در نزد مسئولان جامعه است.
این هجوم ناجوانمردانه‌ای که در مراسم تشییع مرحوم مهندس صحابی از سوی حاکمان انجام گرفت که هم خودش نمونه بارزی بود که در همین روزها اتفاق افتاد و این اوج انحطاط اخلاقی حاکمان کشور ماست که حتی برای جنایتی که انجام میگیره نه تنها عذر خواهی نمی کنند که با کمال پررویی و بیشرمی میان در اونجا و باز هم صحبت از اخلاق می کنند و دیگران رو دعوت به اخلاق می کنند.
آقای قابل، آقای استادی در قم گفتن که نظام از هر جهت که پیشرفت کرده باشه از نظر اخلاقی پیشرفت نکرده و دروغ در جامعه رواج پیدا کرده. جامعه ایران به لحاظ اخلاقی و دینی در موضوع دروغ در چه جایگاهی قرار داره و به لحاظ اخلاقی چی هست؟
ظاهراً اونقدر میگن آشور شده که خود خان هم فهمیده، یعنی مدت‌های مدیدی است که در کشور ما دروغ شده جزء واجبات. شما در نماز جمعه انواع و اقسام رفتارهای خلاف اخلاق رو اونجا می‌بینید. تهمت می‌زنند، غیبت مؤمن می‌کنند، هتک حیثیت مؤمنین رو می‌کنند. من حتی در دادگاه و در بازجویی‌ها رسماً این مطلب رو تکرار می‌کردم که و با قسم گفتم که گویی در جمهوری اسلامی دروغ جزء واجباته و همگان از رهبری گرفته تا بقیه خودشون رو ملتزم میدونن به دروغگویی، به تهمت زدن، به هتک حیثیت دیگران. و رادیو تلویزیون چون از صبح تا شب داره دروغ میگه، تهمت میزنه به مخالفان، خب این رو کی هدایت میکنه، کی مدیریت میکنه؟
آقای قابل، دروغ به عنوان یک امر مذموم اجتماعی فرق داره با دروغ به موقعی که از یک مسئول صادر میشه. آیا این دو از نظر تأثیر اجتماعی و سیاسی متفاوت هستند؟
اگر مسئولین نظامی که نام خودشون رو اسلامی گذاشتند و جا به جا صحبت از معنویت و اخلاق و اینجور مسائل میکنند، در زیر مجموعه اونها یا خودشون دروغ رواج پیدا کنه، این رواجش مربوط میشه به رویکرد حاکمان.
ولی آقای قابل ببخشید، در همین ایامی که گفته شده دروغ در جامعه رواج پیدا کرده، آیت الله خامنه ای در مراسم بزرگداشت آیت الله خمینی گفتن که جمهوری اسلامی معنویت، عقلانیت و عدالتش در بهترین شرایط هست.
بله، ولی ایشون در همون سخنرانی باز مجددا مخالفان خودشون رو به عنوان پیروان دشمن و کسانی که دنبال مثلا فرسون صدمه زدن به اصل جمهوری اسلامی هستند به اونها متهم کرد، در صورتی که لااقل تران این جنبش اعتراضی همه کسانی هستند که لحظه به لحظه عمرشون تأکید بر حفظ این نظام بوده، اما با اصول اخلاقی، با اصول قانونی، با تعهدات انسانی. ولی این آقا خودش میاد اونجا دیگران رو دعوت میکنه به اخلاق و اینها، خودش هم اونجا بد اخلاقی میکنه و شروع میکنه به هتک حیثیت مخالفانی که دیگران به صداقت اونها و به پاکی اونها شهادت میدن.
احمد قابل، پژوهشگر دینی در خراسان، به پرسش‌های همکارم مراد ویسی پاسخ میداد. و اما 159مین اجلاس اوپک روز چهارشنبه با شرکت وزرای نفت کشورهای عضو در وین برگزار خواهد شد. ایران که ریاست دوره‌ای سازمان اوپک رو بر عهده داره تا صبح روز دوشنبه نماینده‌ای رو برای شرکت در این نشست معرفی نکرده بود. لیبی هم که یکی از 12 عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت است، تا کنون نماینده‌ای رو برای شرکت در نشست روز چهارشنبه تعیین نکرده است. این در حالی است که عربستان و چند کشور دیگر در تلاشند سطح تولید نفت را برای اعضای اوپک افزایش دهند. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش همکارم جمشید زند.
نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در زمانی برگزار می شود که قیمت نفت به حدود 100 دلار در هر بشکه رسیده و صادرات نفت از لیبی هم کاملا متوقف شده است. عربستان سعودی به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت اوپک خواهان افزایش سطح تولید در 6 ماهه دوم سال است. کویت و امارات متحده عربی هم از این سیاست عربستان حمایت می کنند. عربستان افزایش تقاضا برای خرید نفت در 6 ماهه دوم سال جاری و نقش منفی بهای بالای نفت در رشد اقتصادی جهان را از جمله دلایل خود برای بالا بردن سطح تولید ذکر کرده است. روز جمعه هم یک گروه از مشاوران اقتصادی اوپک در گزارشی درباره وضعیت کنونی بازار نفت و روند آتی آن پیشنهاد کردند اعضای اوپک سطح تولید را دست کم 1 میلیون بشکه در روز افزایش دهند. 12 کشور عضو اوپک همکنون بیش از 29 میلیون بشکه نفت در روز تولید می کنند که این مقدار حدود 1.5 میلیون بشکه بیشتر از سطح تعیین شده برای اعضا است. عربستان و کویت خواهان افزایش سطح تولید به مقدار دست کم 1 میلیون بشکه در روز هستند. شماری از تحلیلگران بازار نفت می گویند حتی در صورتی که وزرای نفت اوپک سطح تولید را ثابت نگاه دارند، عربستان برای تثبیت قیمت نفت و جبران قطع صادرات نفت از لیبی تولید خود را دست کم 500 هزار بشکه افزایش خواهد داد. ایران که دومین صادرکننده بزرگ نفت در اوپک به شمار می رود، تا کنون سیاست روشنی در مورد احتمال افزایش سطح تولید اتخاذ نکرده است. تا روز دوشنبه هم معلوم نبود که کدام یک از وزرا یا مسئولین وزارت نفت به نشست اوپک اعزام خواهد شد. سرانجام 2 روز مانده به آغاز نشست اوپک در وین، محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری اعلام کرد که محمد علی آبادی سرپرست وزارت نفت ایران را که رئیس دوره‌ای اوپک است در نشست روز چهارشنبه نمایندگی خواهد کرد. وزیر نفت ایران مدتی پیش از کار برکنار شد و محمود احمدی نژاد سرپرستی وزارت نفت را بر عهده گرفت و اعلام کرد که خودش در نشست اوپک شرکت خواهد کرد. مخالفت مجلس و شورای نگهبان با این اقدام احمدی نژاد سبب شد که سفر رئیس جمهوری اسلامی به نشست اوپک لغو شود. اکنون محمد علی آبادی رئیس پیشین کمیته ملی المپیک تنها چند روز پس از نقل مکان به وزارت نفت به عنوان نماینده ایران ریاست نشست روز چهارشنبه وزرای نفت کشورهای عضو اوپک را بر عهده خواهد گرفت. موضوع دیگری که 2 روز مانده به نشست اوپک هنوز ناروشن باقی مانده، شرکت لیبی در این نشست است. وزیر نفت لیبی چند هفته پیش از سمت خود استعفا داد و لیبی را ترک کرد و هنوز معلوم نیست که آیا معمر قذافی نماینده‌ای به این نشست خواهد فرستاد یا نه.
جمشید زند گزارش می‌داد.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
آیت الله تعبیدی بیدرنگ زیر درخت سیب در روستای نفل لوشاتو در نزدیکی پاریس به قطب مسلم انقلاب ضد شاهی در ایران بدل شد.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
شاه از او میپرسد: شما معتقدید که من باید برخلاف قانون اساسی عمل کنم؟
کام شاه، شاه تنها و بی سپاه، سرشار از شرنگی بود که جوهر آن را ناسپاسی ها می دانست.
5 شنبه ها ساعت 21، 9 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران.
شما همچنان با مجله شامگاهی رادیو فردا در ساعت 7:19 شب در ایران همراه هستید. اما در اینجا نوبت میرسه به این که بپردازیم به یکی از کشورهای خاورمیانه که این روزها درگیری‌های رو شاهد هست، در یمن. در یمن که درگیری‌ها همچنان ادامه داره، اما نیروهای مخالف دولت یمن امیدوارند با خروج علی عبدالله صالح از یمن آرامش به این کشور بازگردد. بیشتر بشنویم در این باره از سام هدا، گزارشگر رادیو فردا در دبی.
روز جمعه علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن در اثر اصابت موشک به کاخ ریاست جمهوری زخمی شد و برای درمان به عربستان سعودی رفت. خروج صالح باعث شادی مخالفان دولت در صنعا شد و با تلاش دولت عربستان بین مخالفان و نیروهای طرفدار صالح آتش بس برقرار شد. روز دوشنبه این آتش بس شکسته شد و 6 نفر از نیروهای مخالف در درگیری ها کشته شدند. در همین حال شیخ حسین الاحمر سخنگوی قبیله حاشد در گفتگو با یکی از رسانه های عرب بر پایبندی این قبیله به آتش بس تاکید کرد.
تدخل کریم من خاتم الحرمین الشریفین،
ما به آتشبسی که از سوی ملک عبدالله پادشاه عربستان پیشنهاد شده متعهد هستیم و نیروهای قبایل تلاش خواهند کرد تا آرامش را به پایتخت یمن بازگردانند. خروج علی عبدالله صالح این گمانه را در میان رسانه‌ها دامن زد که او دیگر به یمن باز نمی‌گردد. این پرسش را با دکتر حسن قاید السبیحی، استاد دانشگاه امارات متحده عربی در ابوظبی مطرح کردم.
As a matter of fact, you know, this is a very good news for all parties. You know, all parties except
Hassan. این یک خبر خوش برای همه طرف‌های درگیر یمن است. صالح تصمیم اشتباهی گرفت. کشورهای شورای همکاری خلیج فارس پیشنهاد خوبی را مطرح کرده بودند تا او در صلح و آرامش از قدرت کنار برود، ولی او مثل بیشتر رهبران عرب سرسختی کرد و اکنون باید با بدن سوخته از یمن خارج شود. از السبیحی میپرسم آیا طرح شورای همکاری هنوز به قوت خودش باقی است؟ کشورهای شورای همکاری بسیار نگران اوضاع یمن هستند. ناآرامی‌های یمن می‌تواند صلح تمام منطقه را تهدید کند. آنها به هیچ وجه یمن را به حال خودش نمی‌گذارند. وقتی آنها طرح خود را پس گرفتند، در واقع می‌خواستند به علی عبدالله صالح نشان دهند که اشتباه می‌کند. آمریکا و شورای همکاری درباره صالح با هم توافق دارند. از همان ابتدا روشن بود که او یا با زبان خوش و یا با زور مجبور به کنارگیری خواهد شد. در مورد ترکیب مخالفان از سبیهی می گوید آینده یمن روشن نیست. در حال حاضر احزاب و گروه های بسیاری حضور دارند و هر یک خودشان را در صف اول انقلاب می دانند. من فکر می کنم که با کنارگیری صالح نیروهای مخالف می توانند به یک توافق عمومی برسند. رهبری آینده فردی نخواهد بود، بلکه یمن شورایی اداره خواهد شد. آتش بس کنونی شکننده است. طرفداران اندک علی عبدالله صالح می خواهند کشور را به سوی جنگ داخلی بکشانند، اما اگر آنها این کار را بکنند بازنده خواهند شد. در مورد تندروهای اسلامی هم باید بگویم اسلامگرایان یمن میانه رو هستند. تندروها و طرفداران القاعده در یمن شمارشان از 200 نفر بیشتر نیست، اما آنها پر سر و صدا هستند و به نظر من با رفتن علی عبدالله صالح القاعده هم از یمن بیرون خواهد رفت. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
و در اینجا نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا، شما که با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون گذاشتید.
هنگامی که زندانی سیاسی در زیر شکنجه و در شکارگاه انسان‌های آزادی‌خواه با از خودگذشتگی آزادی ما را فریاد می‌زند و طلب می‌کند، بر ما ننگ است که سکوت پیشه کنیم و منتظر معجزه‌ای باشیم که بر وهم و رؤیای ما جامعه عمل بپوشاند. چه زجرآور است زمانی که وجدان بیدار یک ملت را هیپنوتیزم کنم.
بله، سلام بر شما. علی هستم از انگالی، از لحاظ دانشگاه که همه رشته ها را سر کرده بزرز دو رشته، این دو رشته هم حتما حجاب است و نماز است، این هم برای آخرتشون خوبه. خدافظ.
میخواستم بگم این یکی از کاراشه که دانشجوها رو از هم جدا کرده، دختر پسرها، و اینا هر کاری که دوست داشته باشن میکنن و نمیدونن که آینده دست ما جووناست.
من فکر میکنم جمهوری اسلامی هر کاری میکنه حساب شده و دقیقه و به نفع مردمش هم، یعنی کاری رو نمیکنه که علیه مردمش باشه یا به ضرر مردمش یا دختر یا پسر، فرق نمیکنه، فکر جامعه رو میکنه.
قابل توجه رسانه های جمهوری اسلامی که 24 ساعته انقلاب میکنند، اینها باید بدانند اساس و پایه این انقلاب بر اساس آزادی و کرامت انسانی و رعایت حقوق بشر بود. حالا که هیچ کدام از اینها نیست، این انقلاب نیز بدون پایه و ستون است و هر لحظه فرو میریزد.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیام‌گیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
اما راه‌های ارتباطی دیگری هم در اختیار شما هست. پیام‌گیر رادیو فردا در واشنگتن که شمارش هست 201-202-82-82-227-220 و همچنین شما میتونید برای ما اسمس بزنید. اسمس گیر رادیو فردا شمارش هست 20-420-603-87-41-50 و همچنین راه ساده تری هست، میتونید به رادیو فردا ایمیل بزنید. نشانی ایمیل ما هست info@radiofarda.com. و در اینجا نوبت میرسه به تازه ترین های جهان ورزش با همکارم فریبرز غریب.
تیم های ملی فوتبال بزرگسال و امید ایران امروز در یک بازی درون اردویی به مسافه هم رفتند. در این دیدار که در 3:30 در ورزشگاه شهرک اکباتان تهران انجام شد، تیم بزرگسالان به سختی با 1 گل تیم زیر 23 ساله ها را شکست داد. تیم های ملی فوتبال بزرگسال و امید ایران در حال آمادگی برای مسابقات انتخابی جام جهانی و المپیک هستند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، اعتراض ایران به فیفا در مورد حذف تیم فوتبال زنان این کشور از بازی‌های مقدماتی المپیک به دلیل پوشش اسلامی به بحث داغی در رسانه‌های خارجی تبدیل شده. ایرنا از نیویورک تایمز، العربیه و تایمز نام آورده که به موضوع تیم فوتبال زنان ایران پرداختند. روز جمعه گذشته نماینده فیفا در آغاز مرحله دوم مسابقات مقدماتی المپیک در اردن به دلیل پوشش اسلامی مانع از برگزاری اولین بازی ایران در برابر میزبان شد. کمیته داوران فدراسیون فوتبال ایران داور دیدار رفت فینال جام حذفی باشگاه‌ها را اعلام کرد. علیرضا فقانی سوت بازی پرسپولیس ملوان در ورزشگاه آزادی تهران را در ساعت 19:45 روز سه‌شنبه فردا به صدا در خواهد آورد. دیدار برگشت سرخپوشان با گوی سپید روز جمعه آینده در بندر انزلی برگزار خواهد شد. تیم بسکتبال مهرام نماینده ایران در جام باشگاه‌های آسیا و مدافع عنوان قهرمانی دیروز در دیدار فینال این بازی‌ها در فیلیپین با حساب 82-91 در مقابل الریاضی لبنان شکست خورد و در سکوی دوم قرار گرفت. مهرام ایران پیش از این 2 بار متوالی قهرمان آسیا شده بود. قرعه کشی مرحله نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا روز سه‌شنبه فردا در مقر AFC در کوالالامپور مالزی برگزار می شود. 2 تیم سپاهان و ذوب‌آهن اصفهان از ایران در جمع 8 تیم مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان قرار دارند. پیروزی رافائل نادال شماره 1 تنیس جهان در مسابقات رولانگاروس فرانسه که 6th قهرمانی این تنیسور اسپانیایی در این بازی‌ها بود، امروز در بیشتر رسانه‌های بین‌المللی بازتاب داشت. نادال دیشب در یک دیدار سخت با حساب 3-1 حریف دیرینش راجر فدرر سوئیسی شماره 3 جهان را شکست داد و برای 6th بار جام نقره‌ای رولانگاروس را بالای سر برد. و دیشب در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو در شهر مادرید پایتخت اسپانیا، پیشکسوتان و یاران قدیمی 2 تیم رئال مادرید و بایر مونیخ در یک بازی خیرخواهانه به مسافه هم رفتند. در این بازی یاران زین الدین زیدان در رئال مادرید با حساب 8-3 پیروز از میدان خارج شدند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و این خبرهای ورزشی ما رو به نیمه این مجله شامگاهی میرسونه. اما اگر که میخواید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو مطالعه کنید، میتونید به وبسایت ما radiofarda.com سر بزنید. اگر هم برای دسترسی به این وبسایت با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، میتونید با فیلتر شکن سایفون با این آدرس به وبسایت ما برسید: farhang.biz.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا و نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. اگر که هم اکنون به ما پیوسته اید به شما سلامی گرم میگیم و از شمایی که از ساعت 7 شب با ما همراه بوده اید سپاسگزاریم. در این بخش شنونده دو برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک خواهید بود و همچنین گفتگوی ویژه رادیو فردا. اما پیش از اون که شنونده این برنامه ها باشید، بد نیست سریع بزنیم به تازه ترین های دنیای خبر بار دیگر با همکارم بهروز کارونی.
با سلام مجدد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد اعلام کرد که مصوبه دولت درباره تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در امور نفت با قانون مغایرت دارد. هیئت وزیران سال گذشته تصویب کرده بود که کارگروهی متشکل از نمایندگان ویژه رئیس جمهور حق دارند در امور نفتی تصمیم گیری کنند. آقای لاریجانی در نامه خود نوشت که این مصوبه قانونی است و ظرف مدت یک هفته باید لغو شود. مجلس شورای اسلامی پیش از این با تصدی رئیس جمهور و وزارت نفت مخالفت کرده بود. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از امروز دوشنبه نشستی یک هفته‌ای را در وین برای بررسی عملکرد ایران و سوریه درباره اجرای معاهده منع گسترش جنگ‌افزارهای هسته‌ای NPT آغاز کرد. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس در گزارشی خطاب به این نشست اعلام کرد که اطلاعات تازه‌ای به دست آژانس رسیده که نشان می‌دهد ایران احتمالاً فعالیت‌های مخفی مرتبط با برنامه هسته‌ای‌اش را تا مدتی پیش هم ادامه داده است. دادگاه رسیدگی به اتهام‌های جنسی دومینیک استراسکان رئیس پیشین صندوق بین‌المللی پول امروز در شهر نیویورک برگزار شد. وی که متهم است ماه گذشته مستخدمی را در هتل محل اقامتش در نیویورک مورد آزار جنسی قرار داده است، در پاسخ به پرسش رئیس دادگاه در مورد اتهام‌هایش آنها را رد کرد و گفت گناهکار نیست. جلسه بعدی دادگاه قرار است 18 ژوئیه حدود 40 روز دیگر برگزار شود. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا ضمن رد شکایت ایران اعلام کرد که جلوگیری از برگزاری مسابقه فوتبال دختران ایرانی به دلیل پوشش غیرورزشیشان تصمیمی درست بوده است. فیفا گفته است که مقام‌های ایرانی پیش از مسابقه روز جمعه کاملا مطلع بودند که استفاده از پوشش سر به گونه‌ای که گردن را بپوشاند با ایمنی بازیکنان مغایرت دارد و ممنوع است. فدراسیون فوتبال ایران گفته بود قصد دارد در مخالفت با این اقدام به فیفا شکایت کند. تیم فوتبال بانوان ایران قرار تیم ملی فوتبال بانوان ایران قرار بود در چارچوب رقابت‌های مقدماتی المپیک لندن در منطقه آسیا روز جمعه به مصاف اردن برود، اما به دلیل استفاده از پوششی مغایر با قوانین فیفا اجازه بازی نیافت و بازنده مسابقه اعلام شد. و یک دادگاه کویتی دستور داد که به دای شکنجه شدن اعضای یک شبکه متهم به جاسوسی برای ایران رسیدگی شود. 7 نفری که حدود یک ماه پیش به اتهام جاسوسی برای ایران دستگیر شده بودند گفتند که اعترافاتشان زیر شکنجه گرفته شده است.
متشکرم بهروز کارونی بود و تازه ترین خبرهای ایران و جهان. اما سالانه در صفحات روزنامه ها و خبرگزاری های ایران بارها اخبار بدار کشیدن هایی منتشر می شود که در ملأ عام و در برابر چشمان صدها شهروند ایرانی اجرا شدند و آخرین آن 10 روز پیش 5 مورد در خیابان های شیراز و قزوین بوده است. اما این گونه مجازات ها به گفته جرم شناسان و جامعه شناسان هم تأثیراتی بس مخرب بر ذهن و روان شهروندان به جای می نهد و هم خود خشونت های اجتماعی بیشتری رو پدید می آرن. مهرداد قاسم‌فر همکارم در برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته این موضوع رو با کارشناسانی بررسی کرده است.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، من مهرداد قاسم‌فر هستم و شما شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک. پس از آنکه 4 مجرم در 2 نقطه شیراز در برابر چشمان عموم بردار شدند، 1 نفر را هم در خیابان‌های قزوین به دار آویختند. اواخر فروردین هم یکی دیگر در کنار تختی فارس در خیابان آویزان شده بود. در همین مدت ده ها تن دیگر در زندان ها بردار رفتند و خبرهایشان هم منتشر شد. اما جدای از خود حکم اعدام که به تدریج دارد از بسیاری کشورهای جهان رخت می‌بندد، کشتن مجرم در ملأ عام و در برابر چشمان کنجکاو عابران دهه‌ها و در برخی موارد قرن‌هاست که در بسیاری کشورهای جهان عملی مذموم و متروک به شمار می‌رود. علتش را جرم شناسان، جامعه شناسان، روانشناسان اجتماعی، حقوقدانان و فعالان حقوق بشر و حتی فلسفه دانان مدرن به دقت بررسی کرده و درباره‌اش مقالات و کتاب‌ها نوشته و سخن‌ها گفتند. در این برنامه با سه متخصص، جامعه شناس، حقوقدان و دین‌پژوه در این باره سخن خواهیم گفت. اگرچه نظریه پردازان بسیاری در سه قرن اخیر درباره مجازات و تنبیه و دلایل و ریشه های آن سخن گفتند، اما متفکر فرانسوی میشل فوکو با آثار خیش راهگشای بسیاری از جامعه شناسان معاصر بوده است. آزاده کیان، استاد دانشگاه و جامعه شناس، با توجه به همین دستاوردها انگیزه اصلی دولت‌ها برای اعدام مجرمان در ملأ عام را چنین توضیح می‌دهد.
ببینید، اصولا چه اعدام در ملأ عام، چه شکنجه که در قرون وسطا هم در غرب وجود داشته، به نظر فوکو و دیگرانی که در این ارتباط کار کردن، دلیلش این بوده که به هر حال اقتدار هیئت حاکمه پذیرفته شده نبوده از طرف برخی از افراد و اینها از طریق شکنجه، از طریق اعدام در ملأ عام و در واقع از طریق اعمال خشونت بسیار تلاششون بر این بوده که در واقع اقتدار خودشون رو غالب بکنن.
با این تعریف جامعه شناسانه، هدف اصلی نظام‌های سیاسی از اعدام مجرم در ملأ عام بیش از آنچه که برای ترساندن دیگر مجرمان باشد، گرفتن زهرچشم از شهروندان است. به همین دلیل است که آزادی کیان، جامعه شناس مقیم پاریس، میگوید که با گسترش دموکراسی و در نتیجه مشروعیت نظام‌های سیاسی در غرب، بساط اعدام در ملأ عام هم برچیده شد.
این مسئله به تدریج در اروپا کاهش پیدا میکنه تا اینکه از بین میره و به قول فوکو عملا افراد، البته در سیر تطور به هر حال دموکراسی، افراد نرم ها رو میپذیرن و این نرم ها رو درونی میکنن به طوری که دیگه از خشونت یا از مجازات به شدت سابق به تب کاسته میشه، بلکه که نیازی دیگه به اون نیست و به همین دلیل هم هست در جوامعی که هنوز اون سیف و در مسیرش حرکت میکنن، برخی از حاکمان برای اینکه اقتدار خودشون رو بتونن بر جامعه مسلط بکنن، از طریق خشونت بار، از طریق اعدام، از طریق شکنجه و یا از طریق قطع کردن دست و پا و غیره، تلاششون بر این هست که در واقع اون نظم رو که میخوان یا اون نرمی رو که خواهانش هستن بر جامعه مستولی بکنن.
در ایران مجازات اعدام نه تنها قانونی و مرسوم است، بلکه از معدود کشورهای جهان است که این تنبیه پرخشونت را در کوچه و خیابان شهرهای کشور اجرا می کنند. خلیل بهرامیان، وکیل و حقوقدان ساکن تهران:
قانون مجازات ما قوانین اسلامیه. ما در مقوله مجازات اعدام در ملأ عام در حدود داریم، حد، از جمله مثلا حد محاربه و مفسد فی الارض. در ماده 195 این اعلام میکنه: مصلوب کردن مفسد و محارب. یعنی در مسئله قانون مجازات اسلامی مقوله مصلوب کردن اومده. یه مصلوب کردن مفسد و محارب در بند 2، مصلوب کردن خب به دار کشیدن، و بعد میگه بیش از 3 روز بر صلیب نماند، ولی اگر در انتهای 3 روز بمیرد میتوان او را پایین آورد.
به رغم وجود این قانون، احمد قابل، پژوهشگر دینی و کارشناس فقه شیعه ساکن مشهد، در این باره چنین میگوید:
ببینید، ما در اسلام جز برای موارد معدود اصلا حکم اعدام نداریم. در اون موارد هم تصریحی به این که حتما باید در ملأ عام صورت بگیره وجود نداره. نهایتش اگر هم در
بعضی از موارد در قرآن مثل بحث محاربه و اینها در نظر گرفته، کیفیتش رو بیان نکرده که لزوماً باید این در ملأ عام باشه یا به صورت اینکه فقط خود مجری و مجریان امر و حاکمی که اون حکم رو کرده حضور داشته باشند. علل قاعده اینها بیشتر میشه جنبه‌های حکومتی. این صراحتاً ارتباطی به شریعت پیدا نمی‌کنه، بلکه برمیگرده به نظریات شخصی کسانی که دارن حکومت می‌کنن و قضاوت می‌کنن.
در سال 1386 خورشیدی، پس از آنکه فشارهای بین المللی رسانه‌ای علیه سنگسار و اعدام در ملأ عام علیه ایران بالا گرفت، آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه قضاییه طی بخشنامه‌ای داخلی و بدون تبدیل آن به قانون، صدور این گونه احکام را ممنوع اعلام کرد. بخشنامه‌ای که از سوی دادگاه‌ها اعتنای چندانی به آن نشد. چرا؟ خلیل بهرامیان، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران.
ببینید، آن چیزی که آقای آیت الله شاهرودی همیشه بخشنامه در مقابل قانون زاده می‌کرد، این عرضم حضورتون حالت اصطلاحاً گفتار درمانیه. استنباط من اینه که ایشون به عنوان متشرف نحوی عمل کنه که به میخو به محل بزنه. آقا تو اگر می‌خوای این اعدام در ملأ عام نشه، لایحه تنظیم کن ببر بده تا مجلس تصویب کنه دیگه. این برنامه چیه؟ اگه میشه در مقابل عرضم حضور قانون شما با بخشنامه و غیره و غیره دستور عملها صادق و جلوی حکم بگیرید. اینا همه حرفی، اینا یه مقدار استنباط من اینه در جهت آرام کردن جامعه است. یه نوعی که اینطوری ما اصطلاحات خاص خودشو داریم که اگه من حرف بزنم آقا توهین به مقامات و توهین به علما و اینا، نه اینش این چیز نیست. این خیلی راحت میتونه به جای این بخشنامه لایحه برای در مجلس بگذرونه، این به صورت قانونی در بیاد. نتیجتاً این بخشنامه ها به درد نمیخوره، بیشتر یه مقدار حالت تظاهر در جامعه رو ایجاد میکنه.
بسیاری از مدافعان این گونه احکام علتش را دستورات اسلام می دانند. استدلالی که احمد قابل، کارشناس امور دینی و فقهی ساکن مشهد، را رد می کند.
این را در دو ساحت باید اولا ما بررسی بکنیم. یکی این که این در متن خود شریعت هیچ امر الزامی بر این که به صورت علنی باشه نداریم. ما در خصوص مثلا فرض کنید که مجازات زناکار اونجا داریم که ولی اشهد عذابهما طائفتون من المؤمنین. این باید در دیدگاه یک گروهی از مسلمان ها باشه، اونم نگفته باز در منظر عمومی، یعنی گروهی شاهد باشند که این افراد مثلا فرض کنید که دارن کیفر میشن. اون چون تصریح شده، خب اگر فقیه این فتوا رو بده یا قانونی این رو ابراز کنه به حساب شریعت میشه گذاشت. اما در بقیه موارد که شریعت ساکت هست، آقایون میان خودشون استنباط میکنند. بر فرض حتی اگر فتوایی کسی بده، استنباط میکنه که حالا که اونجا کیفرش رو گفتن علنی باشه، لابد مثلا در موارد دیگه هم اشکالی نداره. در صورتی که در فقه شیعه لااقل مبحث قیاس رو نداریم، یعنی میشه از این که یک حکمی در جای دیگری در کیفری دیگری مجوزی صادر شده برای امری، این دلیل بر جواز برای سایر موارد نمیشه، مگر این تصریح شده باشه یا واقعا کشف بشه که ملاک این دو کاملا یکسان.
خلیل بهرامیان، حقوقدان با تجربه‌ای که سالهاست بر پرونده‌های مختلف در دادگاه‌های ایران کار می‌کند، درباره تأثیر مجازات‌های خشنی چون سنگسار یا اعدام در برابر چشمان کودکان و نوجوانان در خیابان‌ها می‌گوید:
وقتی افراد رو میارید توی جامعه، اینا رو بر ملأ عام اعدام می‌کنید، اون حجب و حیای عمل خطا رو از مردم میگیری، جامعه متشنج درست معکوس عمل میکنه. یعنی برای آدمی که اصولا کشتن یک مرد دست بالش میلرزه یا گنجش، دیگه مقوله کشتن اعدام و انسان و غیره و غیره یه امر عادی میشه. این نه اینکه تنبه حاصل نمیشه، بلکه جامعه رو بیشتر به حالت خشن و رفتار نادرست و تهاجم قرار میده. اصولا مجازات های سنگین هیچ کار
کار صورت نمیده و باید میبینید مسائل عمقی اجتماعی رو در نظر گرفت که این اعدام ها، این ایجاد ترس و وحشت به نوعی که تمام میشه و باید دیدید که در پس این قضیه کی استفاده میبره. باید اونها رو جزشو کرد، یه تحلیل دقیق تاریخی، روانشناسی و جامعه شناسی و اقتصادی کرد.
همین نکته را آزادی کیان، جامعه شناس و استاد دانشگاه، از دید جامعه شناسی بیان میکند.
این مجازات ها به این چنینی و در ملأ عام درسته که ایجاد وحشت میکنند، ولی در ضمن به خشونت هرچه بیشتر هم دامن میزنند. یعنی ثابت شده افرادی که این مجازات ها رو نگاه میکنند بعدن خشونت زیادی رو بر افراد دیگه میتونن به نوبه خودشون انجام بدن و به همین دلیل هم اصلا به لحاظ تربیتی هم به هیچ وجه این مسئله درست نیست. یعنی این خشونتی است که بیشتر به خشونت دامن میزنه تا اینکه بخواد اون جرم رو از سیطه اجتماع پاک بکنه. علل به این ترتیب از بین نمیره و بیش از پیش هم به خشونت در جامعه میتونه دامن بزنه.
در دنیای امروز سال هاست که تنبیه خشن به روش های هزاران سال پیش منسوخ شدند، چرا که تأثیر آن تأثیری معکوس است، نه تنها از جرم نمی کاهد بلکه آن را ترویج هم می دهد. با این حال همچنان مجرمانی در خیابان های ایران بردارها می لرزند و کودکان ایرانی با چشم های ترسیده به این رعشه ها چشم می دوزند. با من مهرداد قاسم‌فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. این برنامه را همینجا به پایان می‌برم. تا هفته بعد.
اما پس از این نمای دور نمای نزدیک، نوبت میرسه به گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا که هر دوشنبه شنونده اون هستید. محمد نوریزاد، نویسنده سابق روزنامه کیهان و فیلمسازی که پس از انتخابات ریاست جمهوری دوم محمود احمدی نژاد به صفحه منتقدان دولت پیوست، پس از خروج از زندان در نامه دیگر به آیت الله خامنه ای نوشت: چه بخواهید و چه نخواهید، امضایتان پای ظلم‌هایی که در زندان می‌شود ثبت است. در برنامه گفتگوی ویژه این هفته، مهتاب وحیدی راد همکارم با محمد نوریزاد گفتگو کرده است.
اگر یک توصیف برای شناخت محمد نوریزاد در طول 3 دهه گذشته مناسب باشد، این است: سرباز نظام. چرا که او چه در عرصه فیلمسازی، چه در عرصه روزنامه نگاری و چه آن زمان که با قلمش اصلاح طلبان را مورد انتقاد قرار می‌داد، تنها حفظ نظام برایش مهم بود. اما بعد همین نظام او را به زندان و سلول انفرادی انداخت و به گفته خودش بدترین اهانت‌ها و ضرب و شتم‌ها را در حق او روا داشت. محمد نوریزاد به ویژگی دیگری هم شناخته می شود، نامه های متعددش به آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران. او در آخرین نامه هایی که برای رهبر فرستاد گفته: فراموش نکنند که در زندان ها چه می گذرد، سختی سلول انفرادی را درک کنند و از حال زندانیان سیاسی و زندانیان گمنام غافل نشوند. او در یکی از نامه‌های آخرش که در شهر مشهد نوشته می‌گوید: من در زندان به یک جوان بیگناه تازه داماد مشهدی برخوردم که از 1.5 سال پیش در زندان اوین است و در این مدت یک روز هم به مرخصی نرفته و 1 ساعت هم با همسرش نبوده است. نفرت ما از رقیب نباید ما را به ورطه لجبازی‌های کودکانه در اندازد. آقای نوریزاد در نامه اخیرش از آیت الله خامنه ای درخواست کرده که زندانیان سیاسی را هر چه زودتر آزاد کند. محمد نوریزاد روزنامه‌نگار و فیلمسازی است که فعالیت هنریش را با برنامه روایت فتح مرتضی آوینی آغاز کرد و برای روزنامه کیهان مطلب می‌نوشت. او همچنین از حامیان رهبر جمهوری اسلامی و مخالف جریان اصلاح طلبی بود، اما در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به صف منتقدان حکومت پیوست. محمد نوریزاد مهمان گفتگوی ویژه این هفته رادیو فرداست.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
الو
الو،
یک گفتگو نمانند هر گفتگو.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای نوریزاد، مهمترین سوال درباره تاثیر این نامه هاست. عده‌ای انتقاد میکنن که نامه های شما یا مثلا صحبت های اخیر محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران آیا میتونه منش 20 ساله رهبر جمهوری اسلامی رو تغییر بده و مثلا اینطور که شما خواستید باعث بشه که آیت الله خامنه ای دستور بده که تمام زندانیای سیاسی آزاد بشن؟
ما هم ناامیدیم هم ناامید نیستیم، نباید هم ناامید باشیم، ولی ما ابراز وظیفه عصری خودمون مشغولیم، چه توسط طرف مقابل فهمیده بشه، شنیده بشه، بها داده بشه چه نه. به هر حال صحبت‌های آقای خاتمی، نوشته‌های بنده، موضع گیری دیگران، این ظلم‌هایی که داره میشه، این اتفاقاتی که در قاموس سیاسی اجتماعی جامعه داره رخ میده، متأسفانه یا خوشبختانه در حافظه تاریخی این مردم ثبت خواهد شد و آیندگان قضاوت خواهند کرد. درست که می نویسم که طرف مقابل من مساعدت بکنه و برخی از مشکلات رفع بشه، ولی باور کنید عمدتاً می نویسم که در تاریخ ثبت بشه که آقا ما ادبیاتمون اینگونه است و از طرف مقابل هم رفتار ادیبانه و مؤدبانه انتظار داریم.
آقای نوریزاد، در بخش دیگری از نامتون نوشتید که نباید در لجبازی‌های کودکان افتاد. خطابتون به چه کسی یا چه کسانی بوده و پیشنهادتون برای برون رفت از این بن‌بست یا به قول خودتون لجبازی‌های کودکان چی هست؟
باید یه عقلانیت بزرگی بر جامعه ما، حالا چه فردی چه جمعی، حاکم بشه و تا زمانی که این عقلانیت به جامعه ما باز نگرده، طبیعی است که ما فاصله میگیریم و میافتیم به لجبازی. الان ببینید لجبازی های کودکانه که رئیس جمهور با طرف مقابل میکنه و طرف مقابل با او، همینه دیگه. شما مجلس رو نگاه بکنید، مجلسی که باید اساره فضائل مردم باشه، چقدر تغییر در جایگاه قانونی خودش ظاهر میشه و کودکانه. من منظورم این بوده که ما علاقمند نبودیم رقیب ما بر سر قدرت قرار بگیره، به جهت اینکه احساس خطر برای موقعیت خودمون میکردیم و انقدر مصرانه بر این پای فشردیم و اصرار ورزیدیم که طرف مقابلمون رو از هستی علاقمند بودیم و هستیم ساقط کنیم. من گاهی اوقات رفتار بازجوهای کودن خودم که دقت میکردم، اونا اگر میتوانستن طرف مقابل رو از هستی ساقط میکردن. قانون مضحکی است اونجا و خنددار. خب یک چنین رفتاری در مورد رقیب، به جای اینکه تحمل بشه، فهمیده بشه و او مشارکت داده بشه برای رشد جامعه، وقتی همه اینها تارانده میشه به حاشیه، لجاجت‌های کودکانه میاد وسط، طبیعیه که رشدی برای یک جامعه در کار نیست. من از رهبرمون خواستم که این عقلانیت رو، رشته این عقلانیت رو خودشون در دست بگیرن و مثلا در اولین قدم دستور بدن این زندانیای بیگناه و بیدلیل آزاد بشن. و این طبیعی است که ما با یک چنین ادبیاتی با بزرگان خودمون صحبت کنیم و مؤدبانه خواستهای خودمون رو ابراز بکنیم و تا زمانی که یک چنین روالی به شکل قانونی در اختیار ما هست، چرا نباید ازش استفاده کنیم؟
آقای نوریزاد، در بخشی از نامه‌ای که در مشهد نوشتید از شرایط زندان گفتید و نوشتید که در زندان که بودید جوانی رو دیدید که بیگناه در زندان بوده و اجازه مرخصی هم نداشته. این موضوع جای دیگه ای منتشر نشده. لطفاً بگید چند تای دیگه از این زندانیای گمنام در زندان هستند و کسی از اوضاع اونها خبری نداره؟
نه، این فردی که من ازش تلویحاً و به اشاره اسم بردم یکی از مثلا 100 نفر زندانیان اونجاست. این جوان 25 ساله، 23-25 ساله در مجلس دعا مشغول دعای کمیل بودن، اینا رو گرفتن برداشتن بردن زندان. یعنی شأن زندانی سیاسی رو انقدر ما حقیر کردیم که یه جوانی رو از مجلس دعا برمیداریم میبریم براش 4 سال زندان میبریم. حالا به هر تقدیر از این جوانها اونجا فراوان داریم، حتی جوان نه سنین بالاتر، که بیگناه هنامدتن. دلیلی برای زندانی شدن اینها و زندانی ماندن اینها نیست و بنده باورم بر این استش که چیزهایی رو که ما به اسم جرم برای اینها تراشیدیم و به اون بهانه اینها رو زندانی کردیم، در آن سوی مرزهای ما موجب خنده و مضحکه میشه. مگه میشه یه جوانی رو از مجلس دعا و مثلا فرض از سوی خیابون حتی در حال اعتراض برداریم ببریم و 4 سال 5 سال 6 سال براش زندان ببریم و چیزهایی به اسم مثلا اقدام علیه امنیت ملی؟ اگر امنیت ملی با دو تا فریاد یک جوان بخواد مزمحل بشه یا به مخاطره بیفته، نشون میده که ما خیلی شکننده ایم. برای اینکه اعتراض حق قانونی مردم ما بوده و هست و ما نادیده گرفتیم، اعتصاب حق قانونی مردم ما بوده و هست و ما نادیده گرفتیم. وقتی این همه حقوق نادیده گرفته میشه، آدم جز افسوس و رنج چیزی نمی.
آقای نوریزاد، از موارد زندانیا که بگذریم، دادستان تهران گفته که شما نامه عفوی به آیت الله خامنه ای نوشتید. این ماجرای عفو که بازتاب‌های زیادی هم به دنبال داشته چقدر صحت داره؟
من از طریق خبرگزاری ها متوجه شدم که تقاضای عفو از طرف بنده رو منعکس کردن و اینکه حالا من بیرون هستم به این شکل منعکس شده که من یه نامه ای که بنا به توصیف آقای دادستان تهران خوب هم بوده به رهبری از ایشون تقاضای عفو کردم و الان در مرخصی به سر میبرم، در حالی که مطلقا اینجوری نبوده. من اگر میخواستم تقاضای عفو کنم اون همه آسیب و جراحت و رنج هایی که در طول این یک سال و نیم هم بر خودم هموار کردم، هم بازجوهای کودن و بی سواد و بزن بهادر و فحاش و نابخرد من بر من آوار کردن و از همون اول میپذیرفتم. اونا هم اصرارشون بر همین بود که من توبه نامه بنویسم، نمیدونم تقاضای عفو بکنم. اون تا وقتی مقاومت من رو میدیدن به ضرب و شتم و الفاظ نازیبا دست میبردن و حالا که من میگفتم این شماها هستید که باید از مردم تقاضای عفو کنید، ما چه کردیم؟ ما خطایی مرتکب نشدیم. یه رفتار سیاسی اگر مردم از خودشون ابراز کردن این نباید به زندان منجر بشه. در تقدیر من دیدم که در یک رفتار ناصادقانه از طرف هر کسی بوده، دادستانی در جریان یک چنین چیزی قرار گرفته، یعنی در مسیر انعکاس این خبر قرار گرفته که بله فلانی تقاضای عفو کرده. اصلا تقاضای عفوی در کار نبوده. من از داخل زندان یک نامه محرمانه بسیار زیبا و شایسته در امتداد همه نامه‌هایی که به رهبری می‌نوشتم و ایشون رو دعوت به این کردم که همه زندانیان رو آزاد بکنن و مطلقاً تقاضای عفو نبوده، برای اینکه پسندیده نیست دادم یک کاری رو که خطا نمی‌دانه بیاد بابت او تقاضای عفو بکنه.
و آقای نوریزاد، در پایان لطفاً بگید که شما الان به مرخصی اومدید یا آزاد شدید، چون دادستان تهران گفته که شما به مرخصی اومدین.
از دو حال خارج نیست، یا افرادی که در داخل زندان با ما مرتبط هستند آدم‌های ناصادق و دروغگو هستند، یا اینکه صادقند و اصرارشون بر این هستش که بعضی از اونها خوان بگن که ما آدم‌های صادقی هستیم و دروغ در کارمون نیست. من در زندان بازجوهای دروغگو، فحاش، بی‌ادب، بزن بهادر، پتاک، ناسزاگو فراوان دیدم، ولی بودن بازجوهای فهیم، لااقل مؤدب و درستکار که حالا در محدوده انجام وظیفه‌شون ادب رو رعایت می‌کردن. یکی از این با ادب‌ها که یک پاسدار بود در این اواخر زندان من که من مرتب در حال اعتصاب بودم با من مواجه شد و برای من خبر آورد که نامه آخر شما به رهبری به دست ایشون رسیده. اون پاسداری که در داخل با بنده مرتبط بود و مرد صادقی به نظر می‌رسید و من هم نمیخوام باور کنم که او دروغگو بوده، ایشون آمد به من گفتش که نامه آخر شما رو به رؤیت رهبر رسیده و ایشون دستور دادن که نوریزاد آزاد بشه. این در حالی است که من در تمام این نامه ها از باب این که یک عضوی از جامعه داره با بزرگتر جامعه صحبت میکنه، حتی در قاموس دینی امر به معروف و نهی از منکر میکنه، به ابراز وظیفه اخلاقی و اجتماعی و دینی خودم مشغول بودم، نه این که بخوام حالا تقاضایی برای شخص خودم داشته باشم. هیچگاه در این نامه ها من برای شخص خودم چیزی نخواستم مطلقا، بلکه حتی در این نامه آخر به ایشون نوشتم که شما پدر این مردم هستید، چرا مثل جناب نوح عمل نمی کنید که ایشون در آخرین لحظه در اون طوفان بلا دست دراز می کنه و به پسر خطاکارش میگه بیا سوار کشتی شو، شما دست ببرید تمام این جمعیت پراکنده رو سوار کشتی بکنید، نه اینکه ما اینا رو از کشتی در این طوفان پر از آسیب رها بکنیم. بر تقدیر این نامه خوبی که آقای دادستان اشاره کرده در امتداد نامه های دیگر دارد.
شنونده گفتگوی ویژه این هفته بودید که همکارم مهتاب وحیدی راد با محمد نوریزاد، نویسنده سابق کیهان و فیلمسازی، سخن میگفت که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به صف منتقدان دولت پیوست. باید یادآوری بکنم که همین امروز نامه دیگری، هشتمین نامه محمد نوریزاد به رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز منتشر شد، که البته این نامه بنابر اعلام پایگاه خبری محمد نوریزاد ماها پیش و در زندان نگاشته شده بود. و با این گفتگوی ویژه به پایان این مجله شامگاهی از رادیو فردا هم نزدیک می شوید. شما می توانید اخبار و گزارش های ما رو بر روی وبسایت ما radiofarda.com مرور بکنید و اگر که برای دسترسی به این وبسایت با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، می توانید از فیلتر شکن سایفون استفاده کنید. برای دسترسی به فیلتر شکن سایفون هم از این آدرس می توانید استفاده کنید: farhang.biz. با اعلام ساعت 7:59 شب به وقت ایران از شما خداحافظی می کنم.